چندین بار به خود گفتم شاید مطلبی را نادیده گرفتم یا چیزی را نفهمیدم. نمی شود که همه آدم ها چنین ناامید باشند. و در جستجوی پاسخی برای سوالاتم به همه علومی که بشر به آن نیاز دارد متوسل شدم. مدتها با خستگی تمام به جستجو پرداختم. جستجوی من فقط از روی کنجکاوی و سرسری نبود. روز و شب با رنج و عذاب فراوان به طور مداوم تحقیق می کردم. حال مردی در حال احتضار را داشتم که به دنبال راهی برای زنده ماندن است، اما تلاشش بی حاصل است. همه رشته های علمی را بررسی کردم و نه تنها به نتیجه نرسیدم، بلکه دریافتم که همه کسانی که به تحقیقات علمی پرداختند نیز چیزی نیافتند و همه آنها چون من در این ورطه ناامیدی سرگردان ماندند. تنها حاصل علم انسان رسیدن به پوچی زندگی است. همه جا را گشتم و از آنجایی که عمری را به مطالعه سپری کرده بودم با دنیای علم آشنایی و به دانشمندان علوم مختلف دسترسی داشتم. آنان مرا با آغوش باز میپذیرفتند و از طریق کتابها و گفتگو با دانشمندان پنداشتم که علم میتواند پاسخی برای پرسشهای زندگی داشته باشد. پس از مدتها هنوز باور نداشتم که دانش نیز پاسخی برای این سوال ندارد. میپنداشتم اگر به علوم مهم و جدی بپردازم شاید بتوانم حقیقت را دریابم. اما آن هم با زندگانی بشر کاری نداشت. شاید من قادر به درک حقیقت نبودم. تا مدتها از علم وحشت داشتم. میپنداشتم عدم دریافت پاسخ صحیح به علت بلاهت و نادانی خودم است و در علم و دانش خطایی نمی رود. این مسئله شوخی نبود، بلکه تمام زندگی مرا تسخیر کرده بود. سرانجام به این نتیجه رسیدم که سوالات من بسیار اساسی است و می تواند پایه هر یک از رشته های علمی باشد. اشکال از من و سوالات من نبود، بلکه اشکال از علم بود که در پاسخ به این سوال مهم ناتوان بود. سوالی که در سن 50 سالگی مرا به مرز خودکشی کشانده بود، ساده ترین پرسش است که در روح و جان هر انسانی از یک کودک نادان تا پیرمرد عاقل نهفته است. بدون این سوال زندگی غیر ممکن است. این را به تجربه دریافته بودم. سوال این است: آنچه که امروز یا فردا انجام می دهم چه نتیجه دارد؟ حاصل عمر من چیست؟ این سوال را به شکل دیگری هم می توان مطرح کرد. چرا زندگی می کنم؟ چرا باید کاری کنم یا هیچ کاری نکنم؟ و یا می توانیم سوال را به این صورت بیان کنیم: آیا معنایی در زندگی وجود دارد که با مرگ حتمی که در انتظارمان می باشد نابود نگردد؟ برای یافتن پاسخ در تمام علوم بشری کندوکاو کردم و آن را به هر گونه مطرح کردم. به این نتیجه رسیدم که هر علمی در ارتباط با این پرسش پاسخهای کاملا متضاد دارد، مانند دو قطب متضاد، یکی مثبت و دیگری منفی. اما در پایان هیچ یک از این قطبها پاسخی صریح به مسئله زندگی داده نشده است. در یکی از رشته های علمی انگار چنین سوالی مطرح نشده بود، گرچه به سوالات دیگر دقیق و واضح پاسخ داده شده بود. این رشته علوم تجربی بود که مهمترین شاخه آن ریاضیات است. در رشته دیگر این پرسش شناخته شده هست، اما پاسخی ندارد. این رشته علوم نظری، فلسفه و در نهایت علوم ماوراءطبیعه است. از دوران نوجوانی به مطالعه فلسفه نظری پرداختم، اما بعد از آن به ریاضیات و علوم طبیعی علاقه‌مند شدم. تا وقتی که گرفتار این پرسش شدم. سؤالی که در درون من رشد می کرد و راه حل فوری می خواست. حتی به پاسخهای دروغین علمی نیز راضی بودم. هنگام مطالعه علوم تجربی به خود گفتم همه چیز در حال رشد و تکامل و پیشرفت است. همه چیز تغییر می کند و پیچیده تر می شود. قوانینی بر این پیشرفت حکم فرماست و تو هم بخشی از کل جهان هستی و قانون کمال درباره تو هم صدق می کند. تو هم سرانجام جایگاه خود را در میان این کل خواهی یافت و خودت را. اما متاسفانه اینها را نمیپذیرفتم. شاید روزگاری بود که با این پاسخ قانع میشدم. روزگاری که خودم رشد میکردم و کاملتر میشدم. عضلاتم قویتر میشد و توانایی اندیشیدنم افزایش میافت. آن زمان بزرگتر میشدم و رشد خود را در درون احساس میکردم. برایم طبیعی بود که باور کنم قانونی بر جهان حکم فرماست و روزی میتوانم پاسخ سؤالم را بیابم. اما دیگر زمان رشد و کمال من به سر آمده بود. نه تنها دیگر رشد نمی کردم، بلکه عضلاتم ضعیف و خشک شده بود. دندانهایم می افتاد و می دیدم که این قانون نه تنها نمی تواند پاسخی به سؤال زندگیم بدهد، بلکه هرگز و هرگز چون این قانونی وجود نداشته است. و من در دورانی از زندگی خود این قانون را برای خود ساخته و پرداخته بودم. با جدیت تمام به مطالعه و بررسی تعریف کمال بشریت پرداختم و حال دیگر برایم مثل روز روشن شده بود که اصلا قانونی برای پیشرفت دائمی و پیوسته وجود ندارد. دیگر به یقین رسیده بودم که وقتی میگویند در زمان و فضای لایتناهی همه چیز رو به کمال و پیشرفت است و همه چیز پیچیده تر و متفاوت می شود، در حقیقت بیهوده می گویند. اینها جملاتی بی‌معنا هستند، زیرا در زمان و فضای بیکران، ساده یا پیچیده، قبل یا بعد، بهتر یا بدتر وجود ندارد. مهمترین موضوع این بود که سؤال شخصی خودم، یعنی من و آرزوهایم چه خواهیم شد، کاملا بی‌پاسخ مانده بود. می‌فهمیدم که همه علوم جالب و جذاب هستند، اما هیچ یک برای سوالات مربوط به زندگی پاسخ روشنی ندارند. هرچقدر پاسخ این علوم ساده‌تر و روشن‌تر باشد، درباره مسئله زندگی پیچیده‌تر و غامض‌تر خواهد بود. اگر به علومی مانند روانشناسی، فیزیولوژی، زیست شناسی و جامعه شناسی که پاسخی برای سوالات مربوط به هستی و زندگی انسان دارند مراجعه کنیم، فقط با فقر و ضعف شدید علم مواجه خواهیم شد. این علوم نمی توانند مسئله ما را به طور روشن حل کنند. به عکس، به تضادهای مداوم دانشمندان هر رشته و مخالفتهای آنان با یکدیگر خواهیم رسید. آنها با خودشان هم تضاد عقیده دارند. در مورد رشته‌های دیگر که ارتباطی با مسائل بشری ندارد، ممکن است از نیروی هوش انسان شگفت زده شویم. اما از قبل نیز می‌دانیم که از این گروه دانشمندان پاسخی درباره زندگی دریافت نخواهیم کرد. این علوم پرسش ما را کاملا نادیده می‌گیرند و آگاهان آن می‌گویند درباره آن که تو چه هستی و چرا زندگی می‌کنی پاسخی نداریم و خود را درگیر چنین مسائلی نمی‌کنیم. و برخی نیز میگویند اگر میخواهی درباره قوانین حاکم بر نور، ترکیبات شیمیایی، تکامل موجودات مختلف، جسم بشر و اشکال آن، ارتباط بین مقدار و کیفیت یا قوانین حاکم بر ذهن خود بدانی، میتوانیم پاسخهای روشن و دقیق بدهیم. به طور کلی میتوان رابطه بین علوم تجربی و پرسشهای مربوط به زندگی را چنین بیان کرد. سوال: چرا زندگی می کنم؟ پاسخ: در فضای لایتناهی و در زمان لایتناهی اجزای بسیار کوچک با پیچیدگی لایتناهی جهش می‌یابند. هرگاه قادر به درک این قانون شدی، علت زیستن خیش را هم در خواهی یافت. وقتی به علوم نظری پناه بردم با خود گفتم همه آدمیان طبق اصول معنوی و ایدئال‌هایی که آن را هدایت می کند زندگی می کنند. این ایدئال ها را می توان در مذاهب، علوم، هنر و انواع حکومت ها جستجو کرد. وقتی این آرمان ها متعالی شود، انسان نیز به سوی آرامش بیشتری پیش می رود. من هم بخشی از انسان ها هستم. بنابراین وظیفه من پیش برد، شناخت و درک این آرمان هاست. این تعریف در دورانی که دچار مشکلات و ضعف روانی شده بودم مرا ارضا می کرد. اما به محض اینکه پرسش مربوط به زندگی در ذهنم خود نمایی می کرد، فوراً کل نظریه بی پایه و اساس می شد. این علوم گنگ و مبهم هستند و نتیجه کلی از انسانیت را بر اساس مطالعه بخش کوچکی از این علم به دست می آورند و تعمیم می‌دهند. در نهایت طرفداران هر نظریه به نتایج متناقضی درباره ایدئال‌ها و آرمان‌های بشری می‌رسند و پاسخی ابلهانه برای پرسش‌های ما که چه هستم و چرا زندگی می‌کنم ارائه می‌دهند. انسان ابتدا باید برای این سوال اولیه، یعنی زندگی بشر چیست، پاسخی بیابد. انسان در این مورد نیز اطلاعات بسیار اندکی از دوره زمانی کوتاهی به دست آورده است. برای درک این مسئله که انسانیت چیست، ابتدا باید به راز هستی بشر پی برد. انسانیت همان چیزی است که ماهیت آن را درک نمی کند. باید اعتراف کنم که خود نیز زمان این اصل را باور داشتم. روزگاری من نیز آرمان‌های مورد علاقه خود را داشتم که توجیه کننده آرزوهایم بود و برای رسیدن به آرزوهایم این تئوری را کشف کردم که آرزوها قانونی حاکم بر انسان می باشند. اما وقتی مسئله انسان با وضوح کامل در ذهنم پدیدار می شد، پاسخ کشف شده ناپدید می شد. سرانجام پی بردم که برخی از علوم تجربی، علوم واقعی و بعضی نیمه واقعی هستند و هر دو پاسخهایی فراتر از حوزه خود می دهند. حتی علوم مختلفی وجود دارند که پاسخهایی به سوالات ما می دهند که در حوزه علمی آنان نیست. این علوم نیمه علمی مانند حقوق، علوم اجتماعی و تاریخ سعی دارند پاسخهایی برای پرسش انسان بیابند. هر یک به روش خود در جستجوی پاسخ زندگی درباره همه انسانها هستند. اما فردی که صادقانه در جستجوی پاسخ این سوال است که چرا باید زندگی کند، هرگز با پاسخهای علوم تجربی قانع نمی شود. چون دانشمندان این علوم معتقدند برای درک این چراها ابتدا باید پیچیدگی‌های تعداد بیشمار ذرات فضا و زمان لایتناهی را مورد مطالعه قرار داد. یا برای شناخت خود ابتدا باید زندگی کل بشریت را بررسی کرد که نه آغازی دارد و نه پایانی. علوم نیمه علمی هم ما را از هدف اصلی منحرف می کنند. سراسر ابهام، بی‌توجهی، بلاهت و تناقض می باشند. علوم تجربی نیز گرفتار علت و معلول پدیده‌های مادی می باشند و سرانجام به پوچی می رسند. علوم نظری نیز علت زندگی را جدا از علت و معلول مورد مطالعه قرار می دهد و انسان باید فقط علت وجود پدیده ها را بررسی کند، یعنی به جمع آوری اطلاعات اجتماعی و تاریخی بشر بپردازد و در پایان این تحقیقات به نتیجه دلخواه نرسد. بنابراین می توان گفت علوم تجربی فقط با آگاهی از عظمت و خرد بشری سر و کار دارد، اما هنوز به پاسخ نهایی دست نیافته است. از طرف دیگر، علم و اندیشه انتزاعی تنها عظمت خرد بشری را نشان می‌دهد، اما از پاسخ به سوالاتی که درباره علت وجود انسان به عنوان هدف غایی می‌باشد، تفره می‌رود. نمونه این علوم، متافیزیک یا فلسفه انتزاعی است. این علم سوالات را با وضوح و روشنی کامل مطرح می‌کند. من کیستم؟ جهان چیست؟ چرا من وجود دارم؟ و چرا جهان وجود دارد؟ و از آغاز همین یک پاسخ را داده است. فیلسوف درباره هستی انسان، روح یا اراده درون او همیشه یک نظریه داشته است. او میگوید اصل این است که من هستم و وجود دارم، اما از علت و چگونگی آن چیزی نمی‌داند. اگر متفکر متعهدی باشد که اصلا به این سوال پاسخ نمی‌دهد. من میپرسم این گوهر هستی و ماهیت آدمی چیست؟ بودن انسان چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ و فیلسوف نه تنها در پاسخ در میماند، بلکه خود نیز همین سوال را میپرسد. اگر یک فیلسوف واقعی باشد، وظیفه دارد خود نیز این سوال را مطرح ساخته و مورد بررسی قرار دهد. اما در نهایت برای من چه هستم و جهان چیست پاسخی نمییابد و خواهد گفت نمیدانم. هرچقدر سخنان این فلاسفه را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهم، کمتر به نتیجه می رسم. چون هیچ یک از سخنانشان شباهتی به پاسخ سوال من ندارد. علوم تجربی نیز پاسخهای بی ارتباط با سوال من ارائه می دهند. تمام تلاش من برای یافتن پاسخ بیهوده است و راه به جایی نمی برم. چون همه پاسخها باعث می شود سؤالم شکل پیچیده تری پیدا کند. هنگامی که در جستجوی پاسخی برای مسئله زندگی بودم و حال روز ره گم کرده‌ای سرگردان در میان جنگل را داشتم، هر جا به فضای باز می رسیدم، از درخت بالا می رفتم و به دور دست ها می نگریستم. اما خانه‌ای در آنجا نیز نبود. به سمت بیشه‌زار می رفتم و جز تاریکی و سیاهی نمی دیدم. آنجا هم سرپناهی نبود. در میان جنگل دانش بشری نیز سرگردان بودم. در میان انوار روشن ریاضیات و علوم تجربی افق‌های روشن به رویم باز می‌شد، اما باز هم سرپناهی نیافتم و در تاریکی علوم نظری در سیاهی بیشتری فرو رفتم. دیگر به این باور رسیده بودم که هیچ راه گریزی برایم نمانده است. وقتی به سمت روشن علم پیش می‌رفتم، در می‌یافتم که فقط از سؤال اصلی خود دور می‌شوم. به هر حال افق‌های روشن و جذاب پیش چشمم نمودار می‌شد، اما سرانجام خود را غرق در بیکران دانش می‌دیدم. می‌فهمیدم که هرچه آن دانش روشن‌تر باشد، کمتر به آن نیاز دارم و کمتر به پاسخ خود می‌رسم. با خود گفتم: بسیار خوب. من خوب می‌دانم که دانش و علم مسررانه در جستجوی آگاهی است، اما در مسیر آن هیچ پاسخی به سؤال من درباره معنای زندگی وجود ندارد. در بررسی علوم نظری به این حقیقت رسیدم که هدف اولیه این علم دستیابی به پاسخی برای پرسش من است. پاسخ همان بود که خود نیز می‌دانستم. معنای زندگی چیست؟ بی‌معناست. یا حاصل زیستنم چیست؟ هیچ. هستی چیزها و هستی خود من چیست؟ هستی تو. در این تلاش و جستجو در دانش بشری به پاسخهای بیشماری رسیدم که هیچ کدام پاسخ سوال من نبود. از ترکیبات شیمیایی ستارگان، حرکت خورشید به سمت سور فلکی، گونه های گیاهی و جانوری و انسانی و اتم های بی نهایت کوچک و ذرات ریز هوا آگاهی یافتم، اما هیچ یک از این علوم به پرسش من درباره معنای زندگی پاسخ نمی دادند. تو همانی که هستی. تو مجموعه گذرا و اتفاقی از ذرات ریز می باشی. تأثیرات دو جانبه و تغییر این ذرات زندگی تو را معنا می دهد. این مجموعه فقط می تواند برای دوره زمانی کوتاهی باقی بماند. وقتی تأثیرات این ذرات متوقف شود، آنچه که تو زندگی می نامی به پایان خواهد رسید. آنگاه همه پرسش هایت نیز به پایان می رسد. اجزای وجودت از هم می پاشد و اضطراب و سرگردانیت همراه با سوالاتت از میان خواهد رفت. این جوابی بود که علوم دقیق به من می دادند. و اگر به اصول علمی پایبند باشیم، پاسخی جز این دریافت نخواهیم کرد. در حقیقت این پاسخ پرسش من نبود. من باید معنای زندگیم را بدانم، چون اگر جزی از بی نهایت باشم زندگیم معنای ندارد. یعنی به این ترتیب زندگی پوچ و بی‌معنی خواهد شد. علوم تجربی نیز با دیدگاه گنگ و مبهم خود می‌گوید زندگی یعنی پیشرفت و تکامل و تلاش برای پیشرفت. اما این نیز نمی‌تواند پاسخ پرسش من باشد. اما علوم نظری معتقد به اصولی است که بر طبق آن به سوالات پاسخ می‌دهد. این علوم در تمام اعصار و دوران‌ها همین پاسخ را داده است. جهان لایتناهی و غیر قابل درک است. زندگی بشر نیز بخشی غیر قابل ادراک از کل غیر قابل درک است. باز هم مجبورم تفاوت‌های بین علوم نظری و علوم تجربی را که باعث پدید آمدن علومی چون قضاوت، سیاست و تاریخ می‌شود نادیده بگیرم. در این رشته‌ها نیز درک معنای پیشرفت و تکامل به خطا رفتند و به معنای کل تکامل و تکامل زندگی بشر رسیدند. خطای آنها این است: پیشرفت و تکامل بدون هدف و جهت است. پس پاسخی برای سوال من نیست. وقتی علوم نظری مثلا در فلسفه واقعی دقیق باشد، به پاسخی چون پاسخهای سقراط، شوپنهاور، سلیمان و بودا می رسیم. سقراط در بستر مرگ می گوید هرچقدر از زندگی دورتر شویم، به حقیقت نزدیکتر می شویم. ما که عاشقانه در جستجوی حقیقتیم، چرا برای زندگی و زنده ماندن تلاش می کنیم؟ می خواهیم از قید جسم و رنجهای جسمانی رها شویم. پس چرا هنگام فرارسیدن مرگ شاد نیستیم؟ انسان خردمند در تمام دوران زندگی مرگ را می جوید و از مرگ هراسی ندارد. شوپنهاور می گوید اگر جوهره درون جهان را اراده‌ای بدانیم و به این درک برسیم که همه پدیده‌ها از نیروهای تیره و تار طبیعت تا فعالیت هوشمندانه انسان بر اساس این اراده عمل می‌کنند، آنگاه به این نتیجه می‌رسیم که بنابر همین اراده همه پدیده‌ها ناپدید می‌شوند. همین اراده می‌تواند دگرگونی‌های مختلف هستی و زمان و مکان، حتی هدف و مقصود را نیز از میان بردارد. بدون آن اراده نه ایده‌ای وجود دارد و نه جهانی. بدیهی است که بدون آن نیستی مطلق فرا می رسد. اما آنچه مانع از نیستی می شود طبیعت و اراده ما برای بودن و زیستن است. ما و جهان ما با این اراده به وجود آمده ایم. ما از عدم و نیستی می ترسیم چون می خواهیم زندگی کنیم و این نشان می دهد که ما خود چیزی جز آرزویی برای زیستن نیستیم و چیزی جز زندگی نمی شناسیم. بدیهی است که پس از نابودی اراده فقط پوچی میماند و بس. اما جهان برای افرادی که اراده خود را از دست داده اند با خورشید و کهکشانهایش پوچ و بی‌معناست. فرزانه هندی چنین میگوید: روزی ساکیامونی شاهزاده شاد و جوان که هنوز بیماری، پیری و مرگ را نمیشناخت از خانه بیرون رفت. پیرمرد بدچهره و بیدندان و وحشتناکی را دید. شاهزاده که تا آن روز چیزی از دوران پیری نمی دانست، با شگفتی پرسید چرا این مرد به این حال روز اسفناک افتاده است؟ و وقتی دریافت که این سرانجام همه انسان هاست و خود او هم چنین سرنوشتی خواهد داشت، دیگر نتوانست گامی پیش نهد. خواست که به خانه برگردد و به تفکر بپردازد. خود را در اتاقی حبس کرد و به پیری فکر کرد. گویا آرامشی یافت چون شاد و خوشحال دوباره از خانه بیرون رفت. اما این بار با مرد بیماری روبرو شد. مرد لرزانی با چشمانی کم نور و رنگ و رویی کبود. شاهزاده که بیماری را نیز از او پنهان داشته بودند ایستاد و درباره مرد بیمار سوال کرد. وقتی دریافت که مرد بیمار است و همه مردم دست خوش بیماری می شوند و حتی او شاهزاده سالم و خوشبخت نیز بیمار می شود، اندوهگین شد و خواست که به خانه بازگردد. دوباره گوشه انزوا گزید. گویا این بار هم با خود کنار آمد چون برای سومین بار از خانه بیرون رفت. اما این بار پدیده جدید دیگری دید. مردمانی را دید که چیزی بر دوش خود حمل می کردند. جنازه بود. شاهزاده پرسید مرده چیست؟ به او گفتند همین است. شاهزاده بالای سر مرده رفت و روی او را پس زد و پرسید حالا چه بلایی سرش می آید؟ به او گفتند او را در خاک دفن می کنند. پرسید چرا؟ پاسخ دادند چون دیگر زنده نیست، فقط بوی گند می دهد و کرم از جسمش بیرون می آید. شاهزاده پرسید همه ی آدم ها می میرند؟ عاقبت من هم چنین است؟ آیا مرا هم در خاک دفن می کنند؟ آیا کرم ها جسم مرا هم می خورند؟ آیا من هم بوی تعفن می گیرم؟ به او گفتند بله. گفت بازگردیم. دیگر نمیخواهم به گردش بروم. دیگر هرگز برای گردش از خانه خارج نخواهم شد. ساکیمونی هرگز نتوانست به آرامش برسد. او دریافت که زندگی رنج است. تمام عمرش را صرف آرامش و آزادی روحش از قید و بند زنجیرهای زندگی کرد. او میخواست خود و دیگران را به گونه آزاد سازد که پس از مرگ دیگر باز نگردند، زندگی دیگری نداشته باشند و از ریشه نابود گردند. این اعتقاد همه فرزانگان هندی است. اینها همه پاسخهای صریحی است که عقل و خرد به پرسش زندگی میدهد. سقراط میگوید زندگی جسمانی رنج و فریب است، باید در آرزوی نابودی آن باشیم. شوپنهاور معتقد است زندگی آنقدر رنجاور است که از ابتدا نباید به وجود می آمد. تنها راه آرامش انتقال از هستی به نیستی و عدم است. سلیمان می گوید همه چیز در دنیا، خرد و نادانی، فقر و ثروت، شادی و غم، پوچ و بیهوده است. انسان می میرد و دیگر چیزی از او باقی نمی ماند. این مسخره است. و بودا می گوید گریزی از رنج، ضعف، پیری و مرگ نیست. باید خود را از قید زندگی برهانیم. میلیون ها نفر دیگر از مردم فرزانه نیز چنین می اندیشند. من هم باید این گونه بیاندیشم و آن را احساس کنم. به این ترتیب تحقیقات و بررسی های من در علوم مختلف نه تنها از ناامیدیم نکاست بلکه بر آن افزود. برخی از علوم پاسخی برای پرسش من نداشتند و برخی دیگر پاسخهایی داشتند که تنها تأییدی بر یأس و ناامیدیم بودند. با این بررسی ها دریافتم که راه خطا نرفتم. به عکس، افکار و عقایدم همانند اندیشمندان بزرگ است. دیگر نباید خود را فریب دهم. همه چیز پوچ و بیهوده است. شادی از آغاز وجود نداشته. مرگ بهتر از زندگی است. باید خود را از قید زندگی رها کنم.